رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. عمران خان نخست وزیر پاکستان روزی 13 اکتبر به ایران رفت تا برای حل بحران میان این کشور با عربستان سعودی تلاش کند. وزارت کارهای خارجه پاکستان خبر داد که عمران خان بعد از ملاقات با مقامهای ایرانی به ریاض میرود. در پی حمله 14 سپتامبر امسال به مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عمران خان خواسته بود برای کاهش تنش ها میان دو کشور مسلمان نقش مؤثر ایفا کند. شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان هفته گذشته گفته بود که سعودی شریک استراتژی اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شورشیان حوثی یمن که از پشتیبانی ایران برخوردارند، مسئولیت حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های نفت عربستان سعودی را به عهده گرفتند. ریاض و متحدانش در این کار ایران را عیبدار میکنند، اما تهران همه گونه دخالت در این حمله ها را رد کرده است. چندی از کشورهای اروپایی فروش اسلحه را به ترکیه محدود کردند. این اقدام به عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه ربط دارد. در این مورد رهبران آلمان و فرانسه روز 12 اکتبر معلومات دادند. آنها گفتند از فروش سلاح‌هایی که ترکیه می‌تواند از آن در عملیات بر ضد کوردها استفاده کند خودداری می‌کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی، لیگ کشورهای عرب در اجلاس اضطراری خود در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین‌های یک کشور عربی خوانده و محکوم کرده بودند. ریدور خلیل سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردار است، روز شنبه در شهر حسکه سوریه گفت:
در
نتیجه بمب‌باران بی‌رحمانه ترکیه شماری زیادی از مردم، بر اساس حساب‌های پیشکی بیش از 100 هزار نفر از منطقه‌های مرزی فرار کرده و آواره شدند. آنها در یک وضعیت فاجعه‌بار زندگی می‌کنند. ترکیه می‌خواهد در شمال شرق سوریه یک منطقه امن ایجاد کند تا صدها هزار مهاجر سوریه را که به این کشور پناه بردند در این منطقه جابجا نماید و گروه‌های کرد را که تروریست می‌خواند از مرزهای خود دور نگه دارد. در این میان بخش عملیات وزارت دفاع ترکیه اعلان کرده است که شهری مهم سرحدی سوریه رسول عین را تصرف نموده است. تد کروز سناتور آمریکایی می‌گوید رهبری هنگ کنگ که از پشتیبانی چین بهره‌ور است، ملاقاتش را با او بیکار کرده است. این نماینده حزب جمهوری خواه روز 12 اکتبر گفت کری لم از وی خواسته بود که صحبت درباره این شهر پر جنجال را مخفی نگاه دارد و در این مورد به رسانه ها لب نکشاید، چیزی که سناتور آمریکایی قبول نکرده است. سناتور کروز یکی از منتقدان چین است. وی هنگامی سفر دو روزش به هنگ کنگ از رهبری آن کری لم انتقاد کرد و گفت به نظر می رسد او درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات آشنایی ندارد. به قول تد کروز، لغو ملاقات سستی لم را نشان می‌دهد که از اعتراض‌های مردم در خیابان‌های هنگ کنگ هراس دارد. در هنگ کنگ چند ماه باز اعتراض‌ها به ضد حکومت جریان دارد. تظاهرگران خواهان آزادی‌های داخلی هنگ کنگ از چین هستند. نیروهای پاسداری صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تمرین برادری شکست ناپذیر یا برادری فنا ناپذیر در رزمایشگاه حرب میدانی تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. تمرین از 21 تا 29 اکتبر امسال برگزار می شود. در این باره حوزه نظامی مرکزی روسیه خبر داد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی که زیر نظارت روسیه عمل می کند یک تشکیلات نظامی و سیاسی بوده، با عضویت آن ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شاملند. خدمات مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه گفت مسکو بر رزمایش بیش از 2000 نفر و زیاده از 600 تکنیک و اسلحه می فرستد. به قول منبع، هدف اساسی تمرین تکمیل مهارت های عملی فرماندهان سازمان پیمان امنیت دست جمعی بوده است. این تمرین زیر رهبری الکساندر لاپین، فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه می‌گذرد. پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در تاشکن امضا شده، سال 2002 به سازمان پیمان امنیت دست جمعی تغییر نام کرد. زنان تاجیکی که با کودکان خردسال خود در پناهگاه راژ و الهال در سوریه قرار دارند، میگویند حمله ترکیه به خاک این کشور پناهندگان را به خطر جدی گرسنگی و مرگ روبرو کرده است. این در حالی است که هفته پیش مقامات دولتی تاجیکستان گفته بودند راه‌های بازگرداندن آنها را به تاجیکستان بررسی دارند. ظاهرا عملیات آغاز کرده ترکیه در این منطقه ها نقشه مذکور را با مشکلی روبرو کرده است. ترکیه روز 8 اکتبر وارد خاک سوریه شده، با نیروهای نظامی کرد که از جانب آمریکا حمایت می شوند حمله کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه می شنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
برون اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
زنانی تاجیکی که با کودکان خردسال در پناهگاه راج و الهال در سوریه قرار دارند میگویند حمله ترکیه به خاک این کشور پناهندگان را به خطری جدی گرسنگی و مرگ روبرو کرده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این در حالی است که هفته پیش مقامات دولتی تاجیکستان گفتند راه‌های بازگرداندن آنها را به تاجیکستان بررسی دارند. ظاهراً عملیات آغاز کرده ترکیه در این مناطق نقشه مذکور را با مشکلی جدی روبرو کرده است. ترکیه روزی 8 اکتبر وارد خاک سوریه شده به نیروهای نظامی کرد که از جانب ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند حمله کرد. مقامات ترک ادعا دارند که مرزهای خود را از حضور تروریستان پاک می‌کنند. ایالات متحده آمریکا با عقب کشیدن نیروهای خود به عملیات ترکیه امکانیت داد، ولی شرط گذاشت که به اهالی آسایشتا آسیب رسانیدن نشوند. آغاز حمله ترکیه به منطقه‌های شمال و شرقی سوریه در بسیاری از کشورهای جهان موج اعتراض‌ها را به وجود آورد، اما ترکیه میگوید هدفش تنها از بین بردن واحدهای نظامی حزب کارگری کردستان است. انقره آنها را تروریست می‌شمارد. پیشرفت نیروهای ترکیه به داخل سوریه و زد و خوردها در این منطقه سبب گشت که راه‌های اکمالاتی به پناهگاه‌های بسته شوند که در آنها هزار زن و کودک وامانده از جنگجویان سازمان تندروی دیش نگهداری می‌شوند. در این پناهگاه‌ها که زیر نظارت سازمان ملل متحد و نیروهای کردند، نزدیک 600 زن و کودک تاجیک قرار دارند. گلنارا عارفا و زنی تاجیکی با دو کودک نابالغش در پناهگاه راج سوریه قرار دارد، روزی 12 اکتبر گفت جنگ به مکان زیستی آنها نزدیکتر شده است. در این پناهگاه 30 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. با گفته او صدای تیرپرانی و بمب افکنی در 15-20 کیلومتری پناهگاه زنان و کودکانی جنگجویان دیش که به نیروهای کرد تسلیم شده بودند شنیده می شود.
دیگه مگزین هسته مگزین دیگه بیرون نمی برا وارده می خواهد اکو کارتوش که پیوز اکو پول داشتی گوشی پامپس کده گوشی ما هستی داشتینو گریسته جام کده موسو دیگه دیگه نمی بیاد گوشتی استه دو که دیسی مگم چون جیسی مویام ده بگیرد.
گلنارا عارفاوه میگوید 4 روز باز راه‌های انتقال مواد خوراکه بسته است و مغازه ها خالی شدند. گلنارا 5 پیش با دعوت شوهرش به سوریه رفت. شوهری او ظاهراً عضو گروه تندروی دیش بود. شوهرش در جنگ ها کشته شد و خودش سال پیش به نیروهای کرد تسلیم گشت. پناهگاهی که او و ده‌ها زن دیگری تاجیک زندگی میکنند زیر نظر سازمان ملل متحد قرار دارد. پاسبانی پناهگاه ها را نیروهای کرد که ترکیه به مقابلشان عملیات راه اندازی کرده است بردوش دارند. مریم زن دیگری تاجیک از پناهگاه راج در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که راهها بسته است و موادی آذوقه هم کم مانده است. او گفت پیشتر خانواده‌اشون برایشون پول می‌فرستاد و آنها مواد غذایی خریداری می‌کردند. حالا راه‌های انتقال پول نیز بسته است. در پناهگاه الهال سوریه که بزرگترین پناهگاه زنان همسران جنگیان خارجی دیش است و سخت‌تر است. از این پیش سازمان ملل متحد از وضع زنان و کودکان در این پناهگاه اظهار نگرانی کرده بود. این سازمان در گزارش گفت که کودکان و زنان گرسنگی میکشند. در این پناهگاه 10,000 زن و کودک خارجی نگهداری میشود که در میانشون بیش از 400 زن و کودک تاجیک نیز هست. زن دیگری تاجیکی که از خود فرشته نام برد در تماس تلفنی از پناهگاه الهال گفت که از آغاز عملیات ترکیه حالی به این هم بدشان بدتر شده است. او میگوید اگر سازمان های مددرسان به کمکشان نرسد احتمال در 2 آینده ده ها زن و کودک از بیماری و گرسنگی بفوتد. عملیات نظامی ترکیه در سوریه زمانی آغاز شد که مقامات تاجیک گفتند نقشه بیرون کردن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند. یک منبع در حکومت تاجیکستان روزی 12 اکتبر گفت که این نقشه باید روزهای نزدیک عملی میشد و گروهی اولین زنان و کودکان تاجیک را بیرون میکردند. ولی عملیات ترکیه اجرای نقشه را ناممکن کرده است. او گفت عملیات نظامی ترکیه پایان نیابد، سفر به دیپلمات‌های تاجیک به سوریه توصیه دادن نمی‌شود. عملیات ارتش ترکیه ضد شبه نظامیان کرد نگرانی جدی جامعه جهانی را به میان آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نشر یک نوار کوتاهی کنایه آمیز که در آن شیوه کار و برخی از نمایش های شبکه های تلویزیونی به باد طنز کشیده می شود، در شبکه های اجتماعی دوباره بحثی محتوای ضعیف تلویزیون ها را در تاجیکستان داغ کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. عباره های به مثل تلویزیون تاجیک طرز در مورد زیان تماکو گزارش می دهد که کس می خواهد تماکو کشد، راوی یک چیز می گوید، نوار دیگر چی را نمایش می دهد، از صحیفه به صحیفه کاربران می کوچید و دیده می شود که بخش عمده کاربران از این نقد حمایت می کنند. عظمت زیایف مؤلف نوار ژورنالیستیکای تلویزیونی تاجیک تو را چی شده می گوید این تلفلیتون اصلا بخش عملی کار دیپلمی ختمی دانشگاهش است. زیایف سال روان بخش ژورنالیسم دانشگاهی دولتی اسلاویانی مشترک تاجیکستان و روسیه را ختم کرده است و می گوید سبب روی نوار آمدن این فلیتون برخواسته از یک دوره تجربه آموزی در یکی از شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان است. او گفت
هنوز در کورس دوم میخوندم، از یک تلویزیون درخواست گرفتم که راوی یک برنامه تفریحی صبح شوم. نمیخواهم از این تلویزیون نام برم، اما وقتی با سیناریای آماده خود آمدم، آنها گفتن نوشتن سیناریا چی در کار، از یکان برنامه مشابه تلویزیون های دیگر نسخه گیر و آماده کن. من در حیرت ماندم. بعدم برای نوارگیری برنامه هم یک هفته وقت دادند. نواربردار جدا کردند. اما طور شاهد شدم کاری ایجادی خیلی بیخوشانه انجام داده می شود. برخورد موشیکافانه با کار وجود نداشت.
نشر این نوار 15 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بیشتر هم‌آوازی کاربران را به بار آورد و اکثریت به جانبداری از مؤلف این نوار نوشتند محتوای برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان شوق‌آور نبود و بیشتر دلگیر کننده است و مؤلفان مسئله های داغ روز را کنار گذاشته به موضوع های کم ارزش رو می آورند. اما تلویزیون در تاجیکستان بنابر پژوهش های افکار عموم که اخیراً انجام داده شدند رسانه پرتماشابین و رقم یک باقی می ماند. آژانسی آمار هم در یک تحقیقات خیش گفته بود آیله های تاجیک از میان اسباب های روزگار بیش از همه تلویزر دارند. اگر در خانه بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان یخدان نیست، اما تلویزر هست. موافق آمار بر سر هر 100 خانواده در تاجیکستان 173 تلویزر راست می آید، در حالی که از 100 خانواده در تاجیکستان تنها 23 تاش یخدان داشتند. کارشناسان می گویند تلویزیون در تاجیکستان یک رسانه همگانی عادی نیست، بلکه آینه قدرت در جمهوری است. هر دیگر گونه در آن می تواند بیانگر تغییر در نفوذ و قدرت سیاسی این و یا آن سیاستمدار باشد. اخیرا در برنامه‌های خبری شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به جز از نوار پرزیدنت امام‌علی رحمان، باز چهره دو سیاستمدار دیگر، نخست وزیر قاهر رسول‌زاده و آزاده رحمان، رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان را نمایش می‌دهند. برای مثال، تلویزیون‌های دولتی ملاقات قاهر رسول‌زاده با سفیران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در دوشنبه و هم شرکت آزاده رحمان در فعال کردن تجهیزات پخش HD در شبکه سفینه را نمایش داد. تا کنون تلویزیون های تاجیکستان بجز از امام علی رحمان قریب دیگر سیاستمداران زینه بالایی را نمایش نمی دادند. نام و عکس و نوارشان در پرده تلویزیون ظاهر نمی گشت. مهمتر از همه صدای آنها نیز پخش نمی گشت. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک می گوید پیدا شدن چهره های نوی سیاسی در تلویزیون تاجیکستان می تواند علامت مطرح شدن شخص الترناتیوی به حیث نامزدهای احتمالی برای انتقال قدرت در کشور باشد. او گفت
پرزیدنت همراه رستم امام علی، همراه میر شهر در تلویزیون ها پیدا می شود و سخن بالای اون می رفتی ها این میراث‌خور امام رحمان همین رستم امام علی است و در صورت پیدا شدن قهرمان های نو در تلویزیون های تاجیکستان می تواند نشانه آن باشد که وریانت های الترناتیوی برای انتقال قدرت دیده بر آماده استفاده شده باشند.
یک سال بعد تاجیکستان را انتخابات نوبتی پرزیدنتی منتظر است و حدس و گمانزنی ها در مورد نامزدهای احتمالی به مقام ریاست جمهوری زیاد است. قادیروف میگوید از احتمال دور نیست که در تاجیکستان وریانت انتقال قدرت به مثل قزاقستان هم در مرکزهای قبول قرار مطرح باشد. بنابر نتایج آخرین نظرسنجی ها در تاجیکستان بیش از 80% اهالی تلویزیون تماشا میکنند. از این شمار 62% منتظم نمایش های آن را میبینند. در تاجیکستان 6 شبکه تلویزیونی عمومی جمهوری روی عمل میکند که همگی دولتی هند. شاید بینندگان پیوسته این نمایش ها را برای آن میبینند که پیام از آینده را سری وقت درک نمایند.
دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر ای کی با دوشی سحر ای کی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای
در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان به یاد دلمراد فوزیلوف دانشجوی سال اولی این دانشگاه لوحه خاطره گذاشته شد. در زیر عکس این جوان 17 ساله استادان و دانشجویان اظهار تأسف و به نزدیکانش همدردی کردند. دلمراد فوزیلوف که همگی یک ماه قبل با آرزو و نقشه های زیاد تحصیل را در دانشگاه تجارت شروع کرد، صبح 8 اکتبر در راه به درس از زخم کرد کشته شد. مقامات در این کار دانشجوی دیگری دانشگاه تجارت عبید الله قربانوف 18 ساله را گمان بر می‌دانند. بنابر اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، کشتار در پی مناقشه دو جوان سر زده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. جسمی در خون آغشته دلمراد فوزیلوف را فرهاد شریفوف دانشجوی دیگری دانشگاه تجارت پیدا کرده فوراً به کمکش شتافت. فرهاد شریفوف میگوید:
"اونجا فرمادم، این ساعت اینجا خوب بود دکاس. هر شیاتش تای خون بود، ات اگرش نساسانی بود. گرفتم صد سن یوردان دگیش کردم نکردم. واقعاً اونش کردم در جای اپراتوری بود. اون رو اونجا فرواردم. گرفتن دکاسا اگزرو نمیده خفوش نون دمش گفتن بور دمش با."
فرهاد میگوید در راه به بیمارخانه دلمراد ظاهرا زنده بود و تلاش کرد با او چیزی بگوید، اما نتوانست. به گفته این مصاحبی ما، اگر به جوانی فوتیده کمی زودتر کمک رسانیده میشد، امکان داشت نجات یابد. در سر و روی جوانی دیگر که همراه دلمراد بود نیز آثار لاتوکوب مشاهده شده است. فرهاد میافزاید:
"تا بغلم گرفتن جای عمود زخم دل شا بعد از اینج کدم کسون جکلم که خون روی بسن نشوا قبل میشه تا بغلم بود رفت که دنی میره راست نمی در بغلم چیز اشاره کرد گپ زدن نتونست دیگه بعد بغلم جان داد.
مقامات عبیدالله قربانوف دانشجوی گمانبر را در جریان یک عملیات در ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان دستگیر کردند. ضد او بر اساس ماده اوباشی با استفاده از سلاح سرد و آدمکشی پرونده باز شده است. گمانبر در حبسی پیشکی است. مقامات از 3 نفر دیگر هم نام برند که در این زن و زنی اشتراک داشتند. عبیدالله قربانوف ختم کرده مکتب رقم 60 و دلمراد فوزیلوف ختم کرده مکتب رقم 46 ناحیه سینای دوشنبه بودند. تفتیشات ابتدایی مقامات معلوم کرده است که ظاهرا 2 جوان از دوران مکتبی به هم خصومت داشتند. این فرضیه هم هست که بحث بین 2 جوان سر یک دختر شروع شده است. پیوندان و دوستان دلمراد میگویند درباره بحث و خصومت او چیزی نمیدانند و جوان گمانبر هم نمیشناسند. به تاکید آنها دلمراد جوان جنگجو نبود و بیشتر در وقت خالی در پیشبرد زندگی میانحالانه به مادرش کمک میکرد. موجی گل رسولوا خاله دلمراد میگوید
این بچه جنگجو نبود، در کجا یگان جنگ خشمت میشید که بعد دویده به خانه را میومد که در اونجا جنگ بوده. من از دیگ نرفتم ایو چی بحث کردین چی چپگیری ای ایروی چی شیده ای نمیدونم.
دلمراد یگانه پسر خانواده در تربیه مادری تنها به وای رسیده است. به گفته نزدیکان او هر روز تو رفتن به دانشگاه به مادرش که در بیمارخانه قلیه بالو فراش بود کمک میکرد.
از ساعت 4 تا ساعت 5 نیم 6 قتی مادرش راه میرفت، بعد میومد یک پیاله چایش هم میخورد و مکتب میرفت.
صبح روز حادثه کشتار هم به گفته موجی گل رسولوا دلمراد از کار برگشته و به درس شتافته بود. به گفته پیوندان جوانی کشته شده از جانب نزدیکان گمانبر و عبیدالله قربانوف کسی برای همدردی به نزد آنها نیامده است. مقامات دانشگاه تجارت میگویند درباره این 2 جوان که هر 2 در سال اول اما فکولته های مختلف این دانشگاه تحصیل میکردند معلومات زیاد ندارند. قتل جوانی 17 ساله در پی مناقشه در حالی است که در گذشته نیز چندین نزاع مرگبار محصلین در کشور ثبت شده است. حادثه اخیر و با خود داشتن یک دانشجو هم در شبکه های اجتماعی این موضوع را دوباره دخ کرد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید نتیجه یک عملیات آنها معین کرد که امروز محصلین اکثر مؤسسه های تعلیمی با خود کرد یا اشیای با نام فینکا دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ده ها پیزشک آموزگار و کارمندان ساحه فرهنگ ولایت سغد را که در دست بیستری خواب و خلطه خوراک و لباس داشتند 8 اکتبر از خوجند به ناحیه ظفرآباد بردند. آنها با کمیش 10 روز به جای تعلیم کودکان و معالجه بیماران به جمع‌آوری پخته مشغول خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. بعضی از آنها به رادیو آزادی گفتند با خواهش خود و برای کمک به دهقانان میروند، ولی ایده دیگر اشاره کردند که دستور از طرف رئیسان کارخانه ها است و اجرای آن برایشان ناگزیر. در همین شب و روز درباره جلب مجبوری خوانندگان مکتب های بعضی از ناحیه ها نیز گزارش شده است. مقامات گفتند این کار بعد از درس صورت می گیرد و کودکان برای خود پول کار می کنند. موسم جمع‌آوری پخته که یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است آخر ماه آوگوست سر شده است و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. در گذشته مقامات در این کار از نیروی خوانندگان مکتب و دانشجویان استفاده میکردند. چند سال پیش برای خلل نرسانیدن به جریان تعلیم و پیشگیری از مهنت کودکان این کار منع شد. حالا مقامات تلاش دارند که از راهی به گفته آنها حشر سرعت جمع‌آوری پخته را تیزانند و بیشتر کارگران نهادهای بودجوی را جلب کنند. دلدورا صالح خوجایوا کارمند شفاخانه بیماری سید در ناحیه باباجان غفوروف همراه چند همکارش برای چیدن پخته به ناحیه ظفرآباد رفت. او 67 سال دارد و میگوید در یک روز قوتی از 70 تا 80 کیلو جمع آوردنی پخته را دارد.
در روز میبیم
صالح خوجایوا امید دارد که در صحرا برای آنها شرایط خوب فراهم میارند و خوراک خوب میدهند. اما از چهره برخی دیگر ایام بود که به حشر چیدن پخته ناچار و به قول با گردنی بسته میروند. آنها به خاطر از دست ندادن کار و زیرگپ نماندن در این باره صحبت نکردند. با تکیه به این وضع گفتن ممکن است که رفتن به پخته چینی به طور اختیاری مجبوری صورت میگیرد. دهه سیوم است که در مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چندیس کارمندان خود را برای ده روز به پختچینی میفرستند. یک معلم دانشگاه دولتی خوجند که نخست از او نام برده شود گفت امروزها در ناحیه اشت همراهی همکارانش پخته میچیند و درس آنها را همکارانشان میگذرند. در یک هفته اخیر به رادیوی آزادی شکایت های هم رسید که چندی از مکتب ها در شهر کنیبادام ولایت سوخت خوانندگان آموزگاران را مجبوری به جمع آوری پخته جلب کردند. یک آموزگار از کنیبادام از چند مکتب نام برد که خواننده و معلمانش در صحرای پخته هستند. برهان الدین جبوری مدیر معارف کنیبادام روز 8 اکتبر به رادیوی آزادی پخته چینی خوانندگان را رد نکرد ولی گفت آنها بعد از ساعت درسی میروند و برای خود پول کار میکنند.
فقط بعد از درس خواهشمندو رفت قطعی خیشاشون چینده شده است. یکی ما سپیتسال بچه های گرفته برده این کار را سال برم نمیکنیم. لیکن روزای استراحتی بعد درس کسی که معلم ها کارمندو خارجی باشد ما اشار به یاردن دوست دیم معلم ها. این چیز هست.
جلب گروهی کارمندان بخش‌های گوناگون به پختچینی در شمال کشور در حال است که رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 7 اکتبر دستور داد که خواجگی‌های دهقانی به هر کیلو پخته جمع‌آوری شده 70 درهم پردازند. حالا خواجگی‌های دهقانی برای پختچین‌ها به سر هر کیلو تیلوی سفید از 30 تا 50 درهم می‌دهند. همچنین مقامات دستور دادند که کارخانه‌های پخته تازه‌کنی هر کیلو پخته را از دهقان به قیمت 5.5 سومونی خرند. در تاجیکستان امسال باید تقریباً 400 هزار تن پخته جمع‌آورده شود. امسال در ولایت سوغ در حدود 60 هزار گکتر پخته پرورش کرده تلاش دارند 130 هزار تن تیلوی سفید بگیرند. تا روز 6 اکتبر 50 هزار تن پخته جمع آورده شده است که هنوز نصفی نقشه نیست. سوخت بعد از ولایت خطلان دومین ولایت بزرگ پختکاری تاجیکستان به شمار می رود. در ولایت خطلان هم در این شب روز مرکه 60 روزی مهنتی ضربدار در پخته زور ادامه دارد. قرار است خواجگی های پختکار در ولایت خطلان در این موسم بیشتر از 275 هزار تن پخته رویانند. در این ولایت تا امروز حدود 70 درصد نقشه اجرا شده است. علی مراد عوازف رئیس یکی از خواجگی های دهقانی در ولایت خطلان گفت امسال در 2 هکتار پنبه دانه کشت کرده در این روزها از آن 500 کیلو حاصل اول را جمع آوردند. استفاده از نیروی کارمندان اداره ها و کارخانه های دولتی در موسم پختچینی در تاجیکستان و کشورهای دیگری پختکاری آسیای مرکزی عنعنه است که از شوروی به میراث مانده است. کارشناسان میگن با کمک کارمندان اداره های بودجوی از جمله آموزگاران و طبیبان یقین است که حاصل پخته تیز در جمع آورده می شود ولی آیا زیانی که به جریان تعلیم کودکان و معالجه ساکنان می رسد از آن بیشتر نخواهد بود؟ سوال است که جوابش وقت می خواهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نخستین بار در 40 سال اخیر با سفر هنری عظیم سمرقند می‌شود. مسئولان این تئاتر تصمیم گرفتند که در طول 5 روز سفر هنری برای بزرگسالان دو و برای نورسان یک نمایشنامه نشان داده همچنین در این شهر شام دوستی هنرمندان دو کشور را برگزار کنند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان پیشنهاد میکنم. گروه هنرمندانی حدود 40 نفره تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نخستین نمایشنامه خود را 14 اکتبر در تالار تئاتر ولایت موسیقی و دراموی به نام حامد عالمجان برگزار میکند. صادق نوراللهیف یکی از مسئولان و هنرمند تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این سفر هنری بار نخست در 40 سال اخیر به سمرقند صورت میگیرد. وی افزود
از 40 سال ما به شهر سمرقند باستانی سفر میکنیم و دو نمایشنامه بردنی هستیم. این هم یک نمایشنامه بچگانه که با قلم بستکار بزرگ تاجیک عبدالفتاح دینایف بزرگ جنگلپا نام دارد و اپریت سلیمان یودکوف نیرنگ های میسره ما برده استادیم و امیدوار هستم که این سفر اولین ما به جمهوری ازبکستان و یکمین قدمی که ما در این سرزمین می‌نهیم و امیدوار هستم که آینده تئاتر موسیقی شهر سمرقند به مملکت ما تشریف بیارد.
صادق نوراللهیف افزود که در چهارچوب این سفر برگزاری شام دوستی با شرکت هنرمندان تاجیک و ازبک در سمرقند نیز پیش بینی شده است. جناب نوراللهیف میگوید که شهرداری و هنرمندان در شهر سمرقند مشغول آمادگی به سفر آنها هستند و الکی در خیابان‌های این شهر آویزه‌ها با خبر سفر هنری
تئاتر اپرا و بالت توجیک نصب شده است. ارتق قادر راوی و هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی از خبر سفر هنرمندان تئاتر اپرا و بالت توجیک به شهر سمرقند استقبال کرد و گفت:
اصلا می رفتیم با سفرها در ریش به همان ارزش ها تو برجا بودن می رفتیم و از شهرهای قدیمی مون دیدن می کردیم چیکار می کردیم. این شهر اقدام خوب است، این اقدام بهترین است. این با مردمی تاجیک سمرقند و بخارا و هم تشنه یعنی که زبان ما به تشنه سخن اینا تعمیم این شهر
این در حال است که بعد از بسر قدرت آمدن شوکت میرزیویف و بهبود رابطه ها میان دوشنبه و تاشکند، روابط فرهنگی دو کشور نیز توسعه می‌یابد. دو کشور در پایتخت های همدیگر روزهای فرهنگی و سینمای خود را برگزار کردند. گذشته از این آوازخوان های معروف تاجیک و ازبک پیوسته در شهرهای همدیگر برنامه های هنری اجرا میکنند. اخیرا یولدوز عثمانوا در خوجند و مردان مولانوف در دوشنبه هنر نمایی کردند و از اجرای برنامه های هنری جورابک مرادو و افضل شای شده در سمرقند گزارش ها رسیدند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
کاهش استحصال معدن در شرکت چینی دولت تاجیکستان را نگران کرد. چرا؟ تاجیکستان در شاخص پیشرفت‌های اجتماعی در جهان در جای 107 قرار گرفت.
قبل از بررسی این موضوعات اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
یک شرکت چینی برای استخراج کانی نقره یک جلوه ناحیه مرغاب به مقدار 385 میلیون سومانی یا تقریبا 40 میلیون دلاری آمریکایی سرمایه جدا کرده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 اکتبر سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت چینی را درباره کارکرد مجموعه ذخیره‌های معدن نقره کان یک جلوه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان را تصدیق کرد. فاروق خمرعلی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که شرکت چینی به مدت 7 سال از کان نقره مرغاب استفاده کرده و در این مدت از پرداخت انداز از فایده و باج گمرکی برای وارد کردن تکنیک آزاد خواهد بود. همچنین تاکید کرد که 60% کارگران این کارگاه را ساکنان محلی تشکیل داده و این کارگاه برای رشد اجتماعی ناحیه مرغاب مساعدت میکند. طبق اطلاع رسمی شرکت کشی سینیور دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد، فعلا در کان نخره 106 نفر شهروند تاجیکستان و 70 متخصص چینی فعالیت میکنند. بانک جهانی تاجیکستان را به فهرست 20 کشور وارد کرد که شرایط پیشبرد صاحبکاری را در یک سال اخیر بهتر کردند. این فهرست جزوی از رده‌بندی دوینگ بیزنس است. قرار است رده‌بندی تازه دوینگ بیزنس 2020 روز 24 اکتبر معرفی شود. در این فهرست که بانک جهانی روز 3 سپتامبر آن را نشر کرد، تاجیکستان در میان 20 کشور قرار دارد که در سال 2019 شرایط پیشبرد صاحبکاری را سبکتر کردند. در این 20 گونه به جز از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان، چین، آذربایجان و کشورهای آفریقایی به مثل توگو شاملند. سبوکی نخست که تاجیکستان جاری کرده است این بود است که هنگام ثبت نام شرکت یک بار آن در نهاد حفظ اجتماعی ثبت نام می شود. قبل از این مؤسسان شرکت را ضرور بود برای ثبت نام شرکت دوباره آن را در نهاد حفظ اجتماعی به قید گیرند. دوم، به نوشته بانک جهانی تاجیکستان مخزن یگانه گرو ها را تأسیس داد که بر اساس آن شرکت ها می توانند مالکیت غیر منقول خود را نیز به گرو گذاشته از بانک ها قرض گیرند. تأسیس این مخزن به نوشته بانک جهانی به حیث گرو استفاده می شود و دسترسی صاحبکاران را به قرضهای بانکی وسیع تر می کند. در نهایت به گفته بانک جهانی، نهاد گمرک تاجیکستان یک زمره چاره ها را روی دست گرفته است که صادرات محصولات غذایی زود ویران شونده را می تزوند. در رده‌بندی اخیر دوینگ بزنس 2019 و یا پیشبرد تجارت که از سوی متخصصان بانک جهانی تهیه می شود، موقع تاجیکستان 3 زینه پایین رفته بود. تاجیکستان در رده‌بندی سال 2018 در مقام 126 بود که نسبت به یک سال پیش آن 3 زینه پایین تر است. طی 8 ماهی سال 2019 تاجیکستان به خارج از کشور بیش از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات کرده است. کشور از حساب فروش برق به کشورهای همسایه در این مدت بیش از 76 میلیون سومانی درآمد گرفت که نسبت به همین دوره سال گذشته 22% زیادتر است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد. در همین دوره سال گذشته تاجیکستان از صادرات نیروی برق حدود 62 میلیون سومانی درآمد گرفته بود. موافق حسابات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، ماه آگوست امسال جمهوری به کشورهای همسایه 31% نیروی برق استحصال شده را فروخته است. تاجیکستان امسال در مجموع حدود 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. و بختیار مقصود جانوف صاحبکار در ناحیه اش با خرج حدود 10 میلیون سومانی برای طالب علمان مکتب می‌سازد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 3 سپتامبر در سفر کاریش به ناحیه اش به جماعت دهاتی پانگاز رفته از رفت ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه آشنا شد. مکتب رقم 36 در جماعت دهاتی پانگاز ناحیه اش با تشبث صاحبکار بختیار مقصود جانوف ساخته می‌شود. ارزش لایحه‌ای بنای مؤسسه تعلیمی تقریبا 10 میلیون سومانی را تشکیل داده، دارای 26 سیم خانه و تالار ورزشی با 150 جای نشست عبارت است. انعنه ساختمان مکتب با پولهای صاحبکاران علاقیده در تاجیکستان چند سال باز ادامه دارد. از جمله سال گذشته نورشید مشربوف صاحبکار در ناحیه رودکی با خرج 22 میلیون سومانی مکتب ساخته و به استفاده داده بود، اما بعضی از صاحبکاران میگویند که این کار مجبوری صورت میگیرد.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در ناحیه گلستان حکومت تاجیکستان را نگران کرده است. کمیته انداز سال پیش این شرکت را یکی از بزرگترین انداز دهندگان تاجیکستان نامیده بود. مسئله کاهش استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در بالاترین سطح مجلس حکومت بررسی شده است، چون کاهش تولیدات در این کارخانه برای بودجه کشور خیلی حساس است و باعث به کم آمدی قابل ملاحظه مبلغ به بودجه کشور می شود. بنابر این در قرار حکومت تاجیکستان درباره جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در نیم سال 2019 و وظیفه ها برای نیم سال دوم سال 2019 به وزارت صنعت و مقامات محلی دستور داده شده است که سبب های کاهش حجم استحصالات محصولات در جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را معین نموده، جهت برطرف نمودن کمبودی ها و تامین افزایش استحصالات چاره های تاخیرناپذیر اندیشند. سهیل قربانوف سردار ریاست صنعت معدنهای کوهی و متالهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب اساسی کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای کم شدن فیضناکی معدن است. وی افزود
اینجا دیگر مسئله تعلیم مسئله باشد، اونجا یگونم همین حجمش کاهش یافتن یعنی فیضناکی کم شدن و در معدن اینقدر مشکلی داشت.
با کاهش تولیدات اندازهای به بودجه سپردن این شرکت کاهش یافتند. رهبری این شرکت را لی شنجن شهروند چین بر عهده دارد و کوشش های رادیو آزادی جهت تماس گرفتن با او بی‌نتیجه بود. تنها یک مسئول تاجیک زبان شرکت بر رادیو آزادی گفت بنابر کاهش تولیدات شماره از کارگران هم بیکار ماندند، ولی او از ذکر تعداد دقیق این کارگران خودداری ورزید. آزف خان شریف زاده رئیس شعبه صنعت حکومت ولایت سوخت در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی کاهش استحصالات در این شرکت را تصدیق کرد. او گفت درباره سبب های وضع به وجود آمده به حکومت گزارش دادند، اما آقای شریف زاده هم از دادن اطلاع بیشتر در این رابطه سرپیچی ورزید. نگرانی تاجیکستان از کاهش تولیدات در شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و خطای در حالی است که به اطلاع وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه کشور در 8 ماه سال 2019 به پررگی اجرا نشده است. در این دوره به بودجه 14 میلیارد و 511 میلیون سومانی معادل 1.4 میلیارد دلار مبلغ وارد شده است که 96% نقش است و بیش از 3% درآمد بودجه کشور اجرا نشده است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای مشترک تاجیکستان و چین است که از سال 2007 در تاجیکستان فعالیت دارد. بیش از 70% سهمیه‌های این شرکت در اختیار شرکت دیگر چینی گلوبال نیو تکنولوژی است. این شرکت همزمان از سکون که در ناحیه‌های مسچه و گلستان قرار دارند، آلتین توپکن، زرنسار، پای بلاک معدن استخراج کرده، در نهایت خاکه میس، سرمه، روح و قرقاشیم استحصال می‌کند. نصرت‌الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز سال گذشته شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و خطای را در برابر کارخانه طلای زرافشان که نیز به چینی ها تعلق دارد بزرگترین اندازپرده تاجیکستان عنوان کرده بود. با گفته مسئولان کمیته انداز 20 شرکت صنعتی که این دو شرکت هم شامل آن هایند 12% درآمد بودجه دولت را میپردازند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کان های طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامیت و شرکت تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز استخراج طلا از دو کان در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. کارشناسان تاجیک میگویند سیاست توسعه طلبانه چین و شرکت هایش در جهان با فرموله سرمایه بر عوض ثروت های زیرزمینی معمول است. چین با همین شیوه در 21 دولت آفریقا طی 5 سال اخیر سرمایه های هنگفت را وارد کرده، بر عوضش کان های نقره و طلا و معدن های قیمتبهای دیگر را به دست آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک محقق غربی میگوید حکومت ها باید ناقناعت مندی های جامعه شان را به انابت گیرند، وگرنه تنها از راه تأمین احتیاجات بنیادی مردم از نظر اجتماعی و اقتصادی نمیشود تمام خواسته های آنها را برآورده کرد. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس ایمپراتیف که تحقیقات موسوم به شاخص پیشرفت اجتماعی در جهان را تهیه میکند میگوید تاجیکستان در شمول کشورهایی است که باید در زمینه فراهم آوردن امکانات های بیشتر به مردمش اندیشه کند. تاجیکستان در رده بندی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2019 در میان 149 کشور مورد تحقیق در مقام 107 قرار گرفت. با مؤلف این شاخص ما صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم مهمترین خلاصه او در رابطه با تاجیکستان چی است؟
تاجیکستان رو که به هر سری اهالی نشاندادی مجموعی محصولات داخلیش کم است، ما با کشورهای قیاس میکنیم که نشاندادی همسان دارد. ما در این تحقیقات پهلوهای جالب و قوی و ضعیف دریافتیم. در قطار کشورهایی که نشاندادی همسانی مجموعی محصولات داخلی دارد، وضع تاجیکستان خوب است. در بخش غذا، خدمات بنیادی طبی، آب و سرپناه. در بخش دسترسی به معلومات ابتدایی و عالی هم وضعش خوب است.
But compared to other countries with similar GDP, that is a statistically significantly good score.
شاید در قیاس با تمام جهان نشاندادهایش چندان خوب نباشد، چون که مثلا در بخش غذا و معلومات ابتدایی تاجیکستان در مقام 101 قرار دارد. و عین زمان در قیاس با کشورهایی که وضعی همسان دارند، تاجیکستان سه بخش دارد که ضعیف هستند. اینها پیش از همه صفت محیط زیست، دویم حقوق انفرادی و نهایت فراگیری است. ما میبینیم که پیشروی مثلا در بخش سرپناه از سال 2014 به این سو بیشتر به مسئله تأمینات با وسایل برقدهی رابطه میگیرد. کاهش در بخش امنیت خصوصی مشاهده میشود. این نشانداد بنابر بد شدن نشاندادهای مربوط به کشتار های سیاسی و شکنجه پایین رفته است. پیشروی خورده در مسئله دسترسی به معلومات ابتدایی دیده می شود. پیشروی زیاده در مسئله دسترسی به معلومات و خدمات دیده می شود. این چیزی که در دیگر نقاط سیاره هم مشاهده می شود با دسترسی افزاینده به تلفن موبیل و اینترنت موبیلی رابطه می گیرد. پایین روی به شدت در نشاندادهای مربوط به حقوق انفرادی مشاهده می شود. کمی بالاروی در آزادی انفرادی و انتخاب دیده می شود. در اصل نشاندادهای تاجیکستان یک رنگ نیستند.
در مسئله آزادی های سیاسی شما گفتید که نشاندهنده های تاجیکستان زیاد بلند است؟
ما در مثال تاجیکستان شاهد تغییرات هستیم. این تغییرات میگوید که وضع آزادی های سیاسی خیلی بد شده است. از سال 2014 در مسائل آزادی بیان خیلی بد شده است. یک کمی در بخش آزادی های مذهبی بهتر شده است. هیچ تغییرات در زمینه دسترسی به عدالت دیده نمی شود و اینچنین تغییرات کم یا هیچ در زمینه حقوق زنان به مالکیت دیده می شود. یعنی پایین روی خیلی شدید در زمینه آزادی های سیاسی و آزادی بیان مشاهده می شود. باید بگویم که با وجود بالاروی نشاندادها در زمینه دسترسی به تلفن های موبیل و اینترنت، در بخش سنزورای مطبوعات خیلی وضع بد شده است.
با نظر داشت این همه نشاندادها این کشور به کجا حرکت می کند؟
با نظر داشت این همه گفته ها می شود گفت که بله بعضی بخش ها پیشرونده وجود دارند، ولی برای رسیدن به هدف های پیشرفتی با ثبات ما باید با سرعت بهتر کار کنیم. کشورهای با عینی چنین نشان داد هستند که سرعت پیشرفتی بهتر دارند. در مقایسه با کشورهای با درآمد و نشان دادهای همسان، نشان دهنده های تاجیکستان ناامید کننده هستند. اگر ما در سطح منطقوی قیاس کنیم، خوب میشد که به وضع قرغیزستان نگاه کنیم. قرغیزستان نشاندادهای همسانی مجموعی محصولات داخلی بر سر هر اهالی را دارد. قرغیزستان در مجموع بهتر کار میکند و از این نظر وضع قرغیزستان از تاجیکستان بهتر است.
تشکر برای صحبت. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس امپراتیو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در دایره جلسه شروع وزیران کارهای خارجی اتحاد دولت‌های مستقل که روز 11 اکتبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد دایر گردید، مسئله های تشکیلی درباره برگزاری اولین بازی‌های کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل بررسی شد. به اطلاع ترکمن پورتال کام، برگزاری این چهارابینی بزرگ ورزشی از 20 تا 27 آوگوست سال 2020 در قزان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه در نظر است. در بازی های اشتراک دسته های منتخب ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین به نقشه گرفته شده است. کمیته تدارکات می تواند برای اشتراک در این بازی ها دیگر کشورها را دعوت نماید که دایره مسابقات را وسیع خواهد کرد. انتظار می رود که قزان بیش از 2000 ورزشکار و 600 شخص رسمی را قبول نماید. به برنامه مسابقات چنین نمودهای ورزش مانند جودو، سامبو، بوکس، شاهمات، رقص ورزشی، شمشیرزنی، گوشتی ورزشی، گوشتی کمربندی، ورزش سبوک و غیره داخلند. از 4 ورزشکار تاجیک تنها نیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اید به باکس میان زنان که در شهر اولان‌اوده روسیه جریان دارد به دور 4/1 نهایی راه پیدا کرد. نیلوفر در وزن تا 64 کیلو در دور 8/1 نهایی به رقیبش از الجزایر غالب آمد. همکنون او در دور 4/1 نهایی با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکند. مشتنی دیگری تاجیک میجگانه سمد و که در دور مقدماتی برقیبش از کت دیوار پیروز شد، در دور 8/1 نهایی از کاریس ارتینگستال از انگلیا مغلوب گشت. دو ورزشگری دیگری تاجیک، شایر زلقینار و در وزن تا 60 کیلو و ایدیمو خول و در وزن تا 69 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد، بیش از 300 ورزشگر از 75 کشور شرکت دارد. مشتزنها از روی 10 درجه وزن ها رقابت می نمایند. بهترین نتیجه بانوان تاجیک در این مسابقات جهانی مدال برنجی مشتزن معروف مفزونه چوریوه می باشد که سال 2012 در چین در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. مفزونه چوریوه که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد، همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت:
نمود ورزش من انتخابات برداشتن نمود بوکس است. اساسا من از خوبسالی این ورزش را انتخاب کردم. طول 12 سال در بوکس کسبی بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیت با شاگرد آوردم.
باید تذکر داد مسابقات قهرمانی جهان اید به باکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی باکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل منتخب ژاپن که 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود شروع کرد. به هیئت منتخب کشور 23 بازیگر دعوت شده است. فوتبال بازان تاجیک در همین حال تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرین میکنند. به دسته منتخب 4 لیگیانیر حمایتگر خورشید بکنظرف از اندونزی، نیم حمایتگران پرویز جان عمربایف از بلغارستان، نوریدین داورانوف از عمان و امیربک جورابایف از ازبکستان دعوت شدند. بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن روز سه‌شنبه 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 17:15 دقیقه شروع می شود. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان می گوید
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوا بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
постараемся играть максимально выкладываться во всех играх и добиться положительного результата.
بازی تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن را حکمان از عراق داوری می کنند. داوری فیفا محمد زیدی 29 ساله سرداوری این بازی تعیین شده است. منتخب تاجیکستان که در دو بازی بر دسته های قرغیزستان و مغولستان با حساب 1-1 پیروز شده است، با 6 امتیاز در جدول گروه F در جای اول است. تیم های منتخب ژاپن و مغولستان با 3 امتیازی متناسبان جای های دوم و سوم را کسب نمودند. مغول ها 2 بازی، ژاپنی ها باشند 1 بازی انجام دادند. دسته های منتخب قرغیزستان و میانمار بدون امتیاز متناسبان در جای های 4 و 5 قرار دارند. قرغیز ها 1 بازی، میانماری ها 2 بازی کرده شکست خوردند. ورزشکاران تاجیک در جام آسیا اوید به جودو میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلال قرغیزستان دایر شد 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 نفر 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران تاجیک در سابقه نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکار دیگری تاجیک سلیمان جمشید و شهباز سید ابرارف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیف‌الله نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سابقه نوجوانان گشتگیران قرغیزستان 17 مدال از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند. مسابقه بین المللی اوید با جودو برای دریافت جام پرزیدنتی تاجیکستان که در قصر ورزشی شهر خوجند برگزار شد با پیروزی گشتگیران تاجیک و ازبک به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی که برای بار هفتم صورت گرفت، بیش از 250 ورزشکار از افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت ورزیدند. مسابقه امسال از روی 7 درجه وزن‌ها میان مردان دایر گردید. در 4 وزن گشتگیران از ازبکستان جسور سمدف، عظمت مدیاقوبوف، اسرار تاجیف و صاحب قربانوف، در 3 وزن پهلوانان تاجیک رحمت الله فرهادوف، کامرانشاه استاپیریان و شکر محمد میرمحمدوف غالب آمدند. پهلوان جوان و نامدار تاجیک رحمت الله فرهادوف که در وزن تا 73 کیلو در قوازمایی نهایی بر رقیبش از ازبکستان غالب آمد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در کلوب ورزشی وستان طول 5 سال است که تمرین میکنم و آینده می خواهیم که در مسابقه های گران پری گران سلام ها اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداریم و راحت بازی های المپیک 2020 را گیریم.
با غالبان و جایزه داران مسابقه در هر یک وزن بجز مدال و افتخارنامه جایزه های مالی سپرده شد. با غالب 10,000 سومانی، برای جای دوم 5,000 سومانی و برای جای های سوم 2,500 سومانی تقدیم گردید. ورزشکاران توچک از مسابقه بین المللی آید به باکس میانی مردان به خاطر مربی معروف والنتین زلاتریوف که در شهر اندیجان ازبکستان برگزار شد با دو مدال، یک نشانی طلا و یک نشانی برنجی برگشتند. در این مسابقه انعنوی بیش از 170 مشت‌زن از قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 ورزشکار شامل بود که از میان آنها 2 نفر با مدال سر فراز گشتند. بختیاری میرزا محمد که در وزن زیر 75 کیلو 4 رقیبش را از ازبکستان، اینچنین یک نفر را از قرغیزستان شکست داد، مقام اول را کسب نمود. مشت‌زن دیگری تاجیک دلشاد عاقلوف در وزن زیر 52 کیلو صاحب مدال برنجی گردید.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حملگر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می شود منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه، اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دوره 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دوره 18 خوجند شهر خوجند در مهمانی بر ختلان باختر با حساب 2-1، ЦСКА Помбери Душанбе дар сафар бар Панчери Джалолиддини Балхи бо ҳисоби 2-0 ва Истарафшани шаҳри Истарафшан дар майдони худ бар Кӯкташи Рудакӣ бо ҳисоби 3-0 пирӯз шуданд. Истиқлол ки пешакӣ ба гирифтани медалҳои тилло даст ёфта, барои бори 8-ум ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф шудааст, феълан дар ҷадвали мусобиқот бо 45 имтиёз дар ҷои аввал қарор дорад. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگر تدس بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دستگاه ما باید در چیکنت تاجیکستان جایهای نمایان یعنی با مدال‌های چیکنت برای جایهای سزاوار مبارزه برای و در بازی‌های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می شوند. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. عمران خان نخست وزیر پاکستان روزی 13 اکتبر به ایران رفت تا برای حل بحران میان این کشور با عربستان سعودی تلاش کند. وزارت کارهای خارجه پاکستان خبر داد که عمران خان بعد از ملاقات با مقامهای ایرانی به ریاض میرود. در پی حمله 14 سپتامبر امسال به مؤسسه های استخراج نفت عربستان سعودی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از عمران خان خواسته بود برای کاهش تنش ها میان دو کشور مسلمان نقش مؤثر ایفا کند. شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجه پاکستان هفته گذشته گفته بود که سعودی شریک استراتژی اسلام آباد و ایران همسایه و دوست پاکستان است. شورشیان حوثی یمن که از پشتیبانی ایران برخوردارند، مسئولیت حمله روز 14 سپتامبر به کارخانه های نفت عربستان سعودی را به عهده گرفتند. ریاض و متحدانش در این کار ایران را عیبدار میکنند، اما تهران همه گونه دخالت در این حمله ها را رد کرده است. چندی از کشورهای اروپایی فروش اسلحه را به ترکیه محدود کردند. این اقدام به عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه ربط دارد. در این مورد رهبران آلمان و فرانسه روز 12 اکتبر معلومات دادند. آنها گفتند از فروش سلاح‌هایی که ترکیه می‌تواند از آن در عملیات بر ضد کوردها استفاده کند خودداری می‌کنند. پیش از این تصمیم کشورهای اروپایی، لیگ کشورهای عرب در اجلاس اضطراری خود در مصر این اقدام ترکیه را اشغال سرزمین‌های یک کشور عربی خوانده و محکوم کرده بودند. ریدور خلیل سخنگوی نیروهای دموکراتی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردار است، روز شنبه در شهر حسکه سوریه گفت: در نتیجه بمب‌باران بی‌رحمانه ترکیه شماری زیادی از مردم بر اساس حساب‌های پیشکی بیش از 100 هزار نفر از منطقه‌های مرزی فرار کرده و آواره شدند. آنها در یک وضعیت فاجعه‌بار زندگی می‌کنند. ترکیه می‌خواهد در شمال شرق سوریه یک منطقه امن ایجاد کند تا صدها هزار مهاجر سوریه را که به این کشور پناه بردند در این منطقه جا به جا نماید و گروه های کرد را که تروریست می‌خواند از مرزهای خود دور نگه دارد. در این میان بخش عملیات وزارت دفاع ترکیه اعلان کرده است که شهری مهمی سرحدی سوریه رسول عین را تصرف نموده است. تد کروز سناتور آمریکایی می‌گوید رهبری هنگ کنگ که از پشتیبانی چین بهره‌ور است ملاقاتش را با او بیکار کرده است. این نماینده حزب جمهوری خواه روز 12 اکتبر گفت کری لم از وی خواسته بود که صحبت درباره این شهر پر جنجال را مخفی نگاه دارد و در این مورد به رسانه ها لب نکشاید، چیزی که سناتور آمریکایی قبول نکرده است. سناتور کروز یکی از منتقدان چین است. وی هنگامی سفر دو روزش به هنگ کنگ از رهبری آن کری لم انتقاد کرد و گفت به نظر می رسد او درباره آزادی بیان و آزادی مطبوعات آشنایی ندارد. به قول تد کروز، لغو ملاقات سستی لم را نشان می‌دهد که از اعتراض‌های مردم در خیابان‌های هنگ کنگ هراس دارد. در هنگ کنگ چند ماه باز اعتراض‌ها به ضد حکومت جریان دارد. تظاهرگران خواهان آزادی‌های داخلی هنگ کنگ از چین هستند. نیروهای پاسدار صلح کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در تمرین برادری شکست ناپذیر یا برادری فنا ناپذیر در رزمایشگاه حرب میدانی تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. تا تمرین از 21 تا 29 اکتبر امسال برگزار می شود. در این باره حوزه نظامی مرکزی روسیه خبر داد. سازمان پیمان امنیت دست جمعی که زیر نظارت روسیه عمل میکند یک تشکیلات نظامی و سیاسی بوده، به عضویت آن ارمنستان و بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان شاملند. خدمات مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی روسیه گفت مسکو بر رزمایش بیش از 2000 نفر و زیاده از 600 تکنیکا و اسلحه میفرستد. به قول منبع، هدف اساسی تمرین تکمیل مهارت های عملی فرماندهان سازمان پیمان امنیت دست جمعی بوده است. این تمرین زیر رهبری الکساندر لاپین، فرمانده حوزه نظامی مرکزی روسیه می‌گذرد. پیمان امنیتی دست جمعی سال 1992 در تاشکن امضا شده، سال 2002 به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تغییر نام کرد. زنان تاجیکی که با کودکان خردسال خود در پناهگاه راژ و الهال در سوریه قرار دارند، میگویند حمله ترکیه به خاک این کشور پناهندگان را به خطر جدی گرسنگی و مرگ روبرو کرده است. این در حالی است که هفته پیش مقامات دولتی تاجیکستان گفته بودند راه‌های بازگرداندن آنها را به تاجیکستان بررسی دارند. ظاهرا عملیات آغاز کرده ترکیه در این منطقه ها نقشه مذکور را با مشکلی روبرو کرده است. ترکیه روز 8 اکتبر وارد خاک سوریه شده، با نیروهای نظامی کرد که از جانب آمریکا حمایت می شوند حمله کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه می شنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
زنانی تاجیکی که با کودکان خردسال در پناهگاه راژ و الهال در سوریه قرار دارند میگویند حمله ترکیه به خاک این کشور پناهندگان را به خطر جدی گرسنگی و مرگ روبرو کرده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این در حالی است که هفته پیش مقامات دولتی تاجیکستان گفتند راه‌های بازگرداندن آنها را به تاجیکستان بررسی دارند. ظاهراً عملیات آغاز کرده ترکیه در این مناطق نقشه مذکور را با مشکلی جدی روبرو کرده است. ترکیه روز 8 اکتبر وارد خاک سوریه شده، با نیروهای نظامی کرد که از جانب ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شوند حمله کرد. مقامات ترک ادعا دارند که مرزهای خود را از حضور تروریستان پاک می‌کنند. ایالات متحده آمریکا با عقب کشیدن نیروهای خود به عملیات ترکیه امکانیت داد، ولی شرط گذاشت که به اهالی آسایشته آسیب رسانیدن نشوند. آغاز حمله ترکیه به منطقه های شمال و شرقی سوریه در بسیاری از کشورهای جهان موج اعتراض ها را به وجود آورد، اما ترکیه میگوید هدفش تنها از بین بردن واحدهای نظامی حزب کارگری کردستان است. انقره آنها را تروریست میشمارد. پیشرفت نیروهای ترکیه به داخل سوریه و زد و خوردها در این منطقه سبب گشت که راه‌های اکمالاتی به پناهگاه‌های بسته شوند که در آنها هزار زن و کودک وامانده از جنگجویان سازمان تندرو دیش نگهداری می‌شوند. در این پناهگاه که زیر نظارت سازمان ملل متحد و نیروهای کردند، نزدیک 600 زن و کودک تاجیک قرار دارند. گلنارا عارفا و زنی تاجیکی با دو کودک نابالغش در پناهگاه راژ سوریه قرار دارد، روز 12 اکتبر گفت جنگ به مکان زیستی آنها نزدیکتر شده است. در این پناهگاه 30 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. به گفته او صدای تیرپرانی و بمب افکنی در 15-20 کیلومتری پناهگاه زنان و کودکان جنگجویان دیش که به نیروهای کرد تسلیم شده بودند شنیده می شود.
دیگه مغازین هست، مغازین دیگه بیرون نمی برو وارد میخواد کو کارتوش که پیوز کم پول داشتی باشی پامپس کده کش وارد شدشونو لیست جام کده مصدی است دیگه نمی بیاد باشی است دو کدی سیم کم تونیس میام دبیرد.
گلنارا عارفا میگوید 4 روز باز راههای انتقال مواد خوراکی بسته است و مغازه ها خالی شدند. گلنارا 5 سال پیش با دعوت شوهرش به سوریه رفت. شوهری او ظاهراً عضو گروه تندرو دیش بود. شوهرش در جنگ ها کشته شد و خودش سال پیش به نیروهای کرد تسلیم گشت. پناهگاهی که او و ده ها زن دیگری تاجیک زندگی میکنند زیر نظر سازمان ملل متحد قرار دارد. پاسبانی پناهگاه ها را نیروهای کرد که ترکیه به مقابلشان عملیات راه اندازی کرده است بردوش دارند. مریم زن دیگری تاجیک از پناهگاه راژ در صحبت کتبی به رادیو آزادی نوشت که راه ها بسته است و موادی آذوقه هم کم مانده است. او گفت پیشتر خانواده‌اشون برایشون پول می‌فرستاد و آنها مواد غذایی خریداری می‌کردند. حالا راه‌های انتقال پول نیز بسته است. در پناهگاه الهال سوریه که بزرگترین پناهگاه زنان همسران جنگیان خارجی دیش است و سخت‌تر است. از این پیش سازمان ملل متحد از وضع زنان و کودکان در این پناهگاه اظهار نگرانی کرده بود. این سازمان در گزارش گفت که کودکان و زنان گرسنگی میکشند. در این پناهگاه 10,000 زن و کودک خارجی نگهداری میشود که در میانشون بیش از 400 زن و کودک تاجیک نیز هست. زنی دیگری تاجیکی که از خود فرشته نام برد در تماس تلفنی از پناهگاه الهال گفت که از آغاز عملیات ترکیه حالی به این هم بدشان بدتر شده است. او میگوید اگر سازمان های مددرسان به کمکشان نرسد، احتمال در 2 هفته آینده ده ها زن و کودک از بیماری و گرسنگی بفوتد. عملیات نظامی ترکیه در سوریه زمانی آغاز شد که مقامات تاجیک گفتند نقشه بیرون کردن زنان و کودکان تاجیک از سوریه را تهیه کردند. یک منبع در حکومت تاجیکستان روزی 12 اکتبر گفت که این نقشه باید روزهای نزدیک عملی میشد و گروهی اولین زنان و کودکان تاجیک را بیرون میکردند، ولی عملیات ترکیه اجرای نقشه را ناممکن کرده است. او گفت عملیات نظامی ترکیه پایان نیابد، سفر به دیپلمات های تاجیک به سوریه توصیه دادن نمی شود. عملیات ارتش ترکیه ضد شبه نظامیان کرد نگرانی جدی جامعه جهانی را به میان آورده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نشر یک نوار کوتاهی کنایه آمیز که در آن شیوه کار و برخی از نمایش های شبکه های تلویزیونی به باد طنز کشیده می شود، در شبکه های اجتماعی دوباره بحثی محتوای ضعیفی تلویزیون ها را در تاجیکستان داغ کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. عباره های به مثل تلویزیون تاجیک طرز در مورد زیان تماکو گزارش می دهد که کس می خواهد تماکو کشد. راوی یک چیز می گوید، نوار دیگر چی را نمایش می دهد. از صحیفه به صحیفه کاربران می کوچید و دیده می شود که بخش عمده کاربران از این نقد حمایت می کنند. عظمت زیایف مؤلف نوار ژورنالیستیکای تلویزیونی تاجیک تو را چی شده می گوید، این تلفلیتون اصلا بخش عملی کار دیپلمی ختمی دانشگاهش است. زیایف سال روان بخش ژورنالیسم دانشگاهی دولتی اسلاویانی مشترک تاجیکستان و روسیه را ختم کرده است و می گوید سبب روی نوار آمدن این فلیتون برخواسته از یک دوره تجربه آموزی در یکی از شبکه های تلویزیونی دولتی تاجیکستان است. او گفت
هنوز در کورس دوم میخوندم، از یک تلویزیون درخواست گرفتم که راوی یک برنامه تفریحی صبح شوم. نمیخواهم از این تلویزیون نام برم، اما وقتی با سیناریه آماده خود آمدم، آنها گفتند نوشتن سیناریه چی در کار، از یکان برنامه مشابه تلویزیون های دیگر نسخه گیر و آماده کن. من در حیرت ماندم. بعدم برای نوارگیری برنامه هم یک هفته وقت دادند. نواربردار جدا کردند. اما طور شاهد شدم کار ایجادی خیلی بیخوشانه انجام داده می شود. برخوردی موشیکافانه با کار وجود نداشت.
نشر این نوار 15 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بیشتر هم‌آوازی کاربران را به بار آورد و اکثریت به جانبداری از مؤلف این نوار نوشتند محتوای برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی تاجیکستان شوق‌آور نبود و بیشتر دلگیر کننده است و مؤلفان مسئله‌های داغ روز را کنار گذاشته به موضوع‌های کم ارزش رو می‌آورند. اما تلویزیون در تاجیکستان بنابر پژوهش‌های افکار عموم که اخیراً انجام داده شدند، رسانه پرتماشابین و رقم یک باقی می‌ماند. آژانسی آمار هم در یک تحقیقات خیش گفته بود آیله های تاجیک از میان اسباب های روزگار بیش از همه تلویزر دارند. اگر در خانه بسیاری از خانواده ها در تاجیکستان یخدان نیست، اما تلویزر هست. موافق آمار بر سر هر 100 خانواده در تاجیکستان 173 تلویزر راست می آید، در حالی که از 100 خانواده در تاجیکستان تنها 23 تاش یخدان داشتند. کارشناسان می گویند تلویزیون در تاجیکستان یک رسانه همگانی عادی نیست، بلکه آینه قدرت در جمهوری است. هر دیگر گونه در آن می تواند بیانگر تغییر در نفوذ و قدرت سیاسی این و یا آن سیاستمدار باشد. اخیرا در برنامه های خبری شبکه های تلویزیونی تاجیکستان بجز از نوار پرزیدنت امام علی رحمان، باز چهره دو سیاستمدار دیگر نخست وزیر قاهر رسولزاده و آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان را نمایش می‌دهند. برای مثال تلویزیون های دولتی ملاقات قاهر رسولزاده با سفیران کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری در دوشنبه و هم شرکت آزاده رحمان در فعال کردن تجهیزات پخش HD در شبکه سفینه را نمایش داد. تا کنون تلویزیون های تاجیکستان بجز از امام علی رحمان قریب دیگر سیاستمداران زینه بالایی را نمایش نمی دادند. نام و عکس و نوارشان در پرده تلویزیون ظاهر نمی گشت. مهمتر از همه صدای آنها نیز پخش نمی گشت. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک میگوید پیدا شدن چهره های نوی سیاسی در تلویزیون تاجیکستان می تواند علامتی مطرح شدن شخص الترناتیوی به حیث نامزدهای احتمالی برای انتقال قدرت در کشور باشد. او گفت
پرزیدنت همراه رستم امامعلی همراه میرشهر در تلویزیون ها پیدا می شد و سخن بالای اون می رفت که این میراثخور امام رحمان همین رستم امامعلی است و در صورت پیدا شدن قهرمان های نو در تلویزیون های تاجیکستان می تواند نشانه آن باشد که وریانت های الترناتیوی برای انتقال قدرت دیده برآمده استفاده شده باشند.
یک سال بعد تاجیکستان را انتخابات نوبتی پرزیدنتی منتظر است و حدس و گمانزنی ها در مورد نامزدهای احتمالی به مقام ریاست جمهوری زیاد است. قادیروف میگوید از احتمال دور نیست که در تاجیکستان وریانت انتقال قدرت به مثل قزاقستان هم در مرکزهای قبول قرار مطرح باشد. بنابر نتایج آخرین نظرسنجی ها در تاجیکستان بیش از 80% اهالی تلویزیون تماشا میکنند. از این شمار 62% منتظم نمایش های آن را میبینند. در تاجیکستان 6 شبکه تلویزیونی عمومی جمهوری روی عمل میکند که همگی دولتی هند. شاید بینندگان پیوسته این نمایش ها را برای آن میبینند که پیام از آینده را سری وقت درک نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان به یاد دلمراد فوزیلوف دانشجوی سال اول این دانشگاه لوحه خاطره گذاشته شد. در زیر عکس این جوان 17 ساله استادان و دانشجویان اظهار تاسف و به نزدیکانش همدردی کردند. دلمراد فوزیلوف که همگی یک ماه قبل با آرزو و نقشه های زیاد تحصیل را در دانشگاه تجارت شروع کرد، صبح 8 اکتبر در راه به درس از زخم کرد کشته شد. مقامات در این کار دانشجوی دیگری دانشگاه تجارت عبیدالله قربانوف 18 ساله را گمان برمی‌دانند. بنابر اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه، کشتار در پی مناقشه دو جوان سر زده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شاه میشنوید. جسمی در خون آغشته دلمراد فوزیلوف را فرهاد شریفوف دانشجوی دیگری دانشگاه تجارت پیدا کرده فوراً به کمکش شتافت. فرهاد شریفوف میگوید:
اونجا فرمادم این سوال اینجا خوب بود کاس هاش یادش پای خون بود حتی اگرش نساسانی بود گرفتم قد سن یوردان دیگه کردم نکردم واسه اون چیکارم دیگه اپراتور گی بود برو اونجا فرواردم گرفتن دکاسا ابزارو نمیز خفوش دون دمش گفتن بور دمش با
فرهاد میگوید در راه به بیمارخانه دلمراد ظاهرا زنده بود و تلاش کرد با او چیزی بگوید اما نتوانست. به گفته این مصاحب ما اگر به جوان فافتیدا کمی زودتر کمک رسانیده میشد امکان داشت نجات یابد. در سر و روی جوان دیگر که همراه دلمراد بود نیز آثاری لاتوکوب مشاهده شده است. فرهاد میافزاید:
طبقالم گرسون جای عمود زخم دل شا بعد از جی قدم کسون جی قدم که خون راوی بسن نشوا قبل میشه طبقالم بود رفت که دانی میرا راست نمی طبقالم چیز اشاره کرد قبل زدن نتونید دیگه بعد طبقالم جان داد.
مقامات عبیدالله قربانوف دانشجوی گمانبر را در جریان یک عملیات در ناحیه مومین آباد ولایت ختلان دستگیر کردند. زیدی او بر اساس ماده اوباشی با استفاده از سلاح سرد و آدمکشی پرونده باز شده است. گمانبر در حبس پیشکی است. مقامات از 3 نفر دیگر هم نام می‌برند که در این زن و زنی اشتراک داشتند. عبیدالله قربانوف ختم کرده ای مکتبی رقم 60 و دلمراد فوزیلوف ختم کرده ای مکتبی رقم 46 ناحیه سینای دوشنبه بودند. تفتیشات ابتدایی مقامات معلوم کرده است که ظاهرا دو جوان از دوران مکتبی به هم خصومت داشتند. این فرضیه هم هست که بحث بین دو جوان سر یک دختر شروع شده است. پیوندان و دوستان دلمراد میگویند درباره بحث و خصومت او چیزی نمیدانند و جوان گمانبر را هم نمیشناسند. به تاکید آنها دلمراد جوان جنگجو نبود و بیشتر در وقت خالی در پیشبرد زندگی میانحالانه به مادرش کمک میکرد. موجی گل رسولوه خاله دلمراد میگوید:
این بچه جنگجو نبود، در جای یکون جنگ خشمت میشید که باید دویده به خانه را میومد که در اوجه جنگ بده من از دیگ نرفتم. ایو چی بحث کردین، چی چبگیری، ای ایروی چی شیده ای نمیدونم.
دلمراد یگانه پسر خانواده در تربیه مادری تنها به وای رسیده است. به گفته نزدیکان او هر روز تو رفتن به دانشگاه به مادرش که در بیمارخانه قلیه بالو فراش بود کمک میکرد.
از ساعت 4 تا ساعت 5 نیم 6 قتی مادرش راه میرفت، بعد میومد یک پیاله چایش هم میخورد و مکتب میرفت.
صبح روز حادثه کشتار هم به گفته موجی گل رسول و دلمراد از کار برگشته و به درس شتافته بود. به گفته پیوندان جوانی کشته شده از جانب نزدیکان گمانبر و عبیدالله قربانوف کسی برای همدردی به نزد آنها نامده است. مقامات دانشگاه تجارت میگویند درباره این دو جوان که هر دو در سال اول اما فاکولته های مختلف این دانشگاه تحصیل میکردند معلومات زیاد ندارند. قتل جوان 17 ساله در پی مناقشه در حالی است که در گذشته نیز چندین نزاع مرگبار محصلین در کشور ثبت شده است. حادثه اخیر و با خود داشتن یک دانشجو هم در شبکه های اجتماعی این موضوع را دوباره دخ کرد. ریاست کارهای داخلی شهری دوشنبه میگوید نتیجه یک عملیاتی آنها معین کرد که امروز محصلین اکثر مؤسسه های تعلیمی با خود کرد یا اشیای با نام فینکا دارند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ده ها پیزشک آموزگار و کارمندان ساحه فرهنگ ولایت سغد را که در دست بستری خواب و خلطه خوراک و لباس داشتند 8 اکتبر از خوجند به ناحیه ظفرآباد بردند. آنها با کمیش 10 روز به جای تعلیم کودکان و معالجه بیماران به جمع‌آوری پخته مشغول خواهند شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روح‌اللهی رو میکنم. بعضی از آنها به رادیو آزادی گفتند با خواهش خود و برای کمک به دهقانان میروند، ولی ایده دیگر اشاره کردند که دستور از طرف رئیسان کارخانه ها است و اجرای آن برایشان ناگزیر. در همین شبروز در باره جلب مجبوری خوانندگان مکتب های بعضی از ناحیه ها نیز گزارش شده است. مقامات گفتند این کار بعد از درس صورت می گیرد و کودکان برای خود پول کار می کنند. موسم جمع‌آوری پخته که یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است، آخر ماه آوگوست سر شده است و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. در گذشته مقامات در این کار از نیروی خوانندگان مکتب و دانشجویان استفاده میکردند. چند سال پیش برای خلل نرسانیدن به جریان تعلیم و پیشگیری از مهنت کودکان این کار منع شد. حالا مقامات تلاش دارند که از راهی به گفته آنها حشر سرعت جمع‌آوری پخته را تیزانند و بیشتر کارگران نهادهای بودجوی را جلب کنند. دلدار صالح خوجایی و کارمند شفاخانه بیماری سیل در ناحیه باباجان غفوروف همراه چند همکارش برای چیدن پخته به ناحیه ظفرآباد رفت. او 67 سال دارد و میگوید در یک روز قوتی از 70 تا 80 کیلو جمع آوردن پخته را دارد. صالح خوجایی امید دارد که در صحرا برای آنها شرایط خوب فراهم می‌آورند و خوراک خوب می‌دهند. اما از چهره برخی دیگر ایان بود که به حشر چیدن پخته ناچار و به قول با گردن بسته می‌روند. آنها به خاطر از دست ندادن کار و زیرگپ نماندن در این باره صحبت نکردند. با تکیه به این وضع گفتن ممکن است که رفتن به پخته چینی به طور اختیاری مجبوری صورت می‌گیرد. دهه سیوم است که در مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چند از کارمندان خود را برای 10 روز به پخته چینی می‌فرستند. یک معلم دانشگاه دولتی خوجند که نخست از او نام برده شود گفت امروزها در ناحیه اشت همراهی همکارانش پخته می‌چیند و درس آنها را همکارانشان می‌گذارند. در یک هفته اخیر به رادیوی آزادی شکایت‌های هم رسید که چندی از مکتب‌ها در شهر کنیبادام ولایت سوخت خوانندگان آموزگاران را مجبوری به جمع‌آوری پخته جلب کردند. یک آموزگار از کنیبادام از چند مکتب نام برد که خواننده و معلمانش در صحرای پخته هستند. برهان‌الدین جبوری مدیر معارفی کنیبادام روز 8 اکتبر به رادیوی آزادی پخته چینی خوانندگان را رد نکرد، ولی گفت آنها بعد از ساعت درسی می روند و برای خود پول کار می کنند.
فقط بعد از درس خواهشمندو رفته قطعی خیشاشون چینده شده است. یکی ما سپیتسال بچه های گرفته برده این کار را تحت سال دارم نمیکنیم. لیکن روزای استراحتی بعد درس کسی که معلم و کارمندو خارجی باشد ما اشار به یاردن دوست دیم معلم ها. این چیز هست.
جلب گروهی کارمندان بخش‌های گوناگون به پخته‌چینی در شمال کشور در حال است که رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت روز 7 اکتبر دستور داد که خواجگی‌های دهقانی به هر کیلو پخته جمع‌آوری شده 70 درهم پردازند. حالا خواجگی‌های دهقانی برای پخته‌چین‌ها به سر هر کیلو تیلوی سفید از 30 تا 50 درهم می‌دهند. همچنین مقامات دستور دادند که کارخانه‌های پخته تازه‌کنی هر کیلو پخته را از دهقان به قیمت 5.5 سومانی خرند. در تاجیکستان امسال باید تقریباً 400 هزار تن پخته جمع‌آورده شود. امسال در ولایت در حدود 60 هزار گکتر پخته پرورش کرده تلاش دارند 130 هزار تن تیلوی سفید بگیرند. تا روز 6 اکتبر 50 هزار تن پخته جمع آورده شده است که هنوز نصفی نقشه نیست. سوخت بعد از ولایت ختلان دومین ولایت بزرگ پختکاری تاجیکستان به شمار می رود. در ولایت ختلان هم در این شب روز مرکه 60 روز مهنت ضربدار در پختزار ادامه دارد. قرار است خواجگی های پختکار در ولایت ختلان در این موسم بیشتر از 275 هزار تن پخته رویانند. در این ولایت تا امروز حدود 70% نقشه اجرا شده است. علی مراد عوازف رئیس یکی از خواجگی های دهقان در ولایت ختلان گفت امسال در 2 هکتار پنبه دانه کشت کرده در این روزها از آن 500 کیلو حاصل اول را جمع آوردند. استفاده از نیروی کارمندان اداره ها و کارخانه های دولتی در موسم پخته چینی در تاجیکستان و کشورهای دیگری پختکاری آسیای مرکزی انعنه است که از شوروی به میراث مانده است. کارشناسان میگن با کمک کارمندان اداره های بودجوی از جمله آموزگاران و طبیبان یقین است که حاصل پخته تستر جمع آورده می شود، ولی آیا زیانی که به جریان تعلیم کودکان و معالجه ساکنان می رسد از آن بیشتر نخواهد بود؟ سوال است که جوابش وقت می خواهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان نخستین بار در 40 سال اخیر با سفر هنری عظیم سمرقند می‌شود. مسئولان این تئاتر تصمیم گرفتند که در طول 5 روز سفر هنری برای بزرگسالان 2 و برای نورسان 1 نمایشنامه نشان داده، همچنین در این شهر
شام دوستی هنرمندان دو کشور را برگزار کنند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم برایتان پیشنهاد میکنم. گروهی هنرمندانی حدود 40 نفره تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی نخستین نمایشنامه خود را 14 اکتبر در تالار تئاتر ولایت موسیقی و دراموی به نام حامد عالمجان برگزار میکند. صادق نوراللهیف یکی از مسئولان و هنرمند تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این سفر هنری بار نخست در 40 سال اخیر به سمرقند صورت میگیرد و افزود
از 40 سال ما به شهر سمرقند باستانی سفر میکنیم و دو نمایشنامه بردنی هستیم. این هم یک نمایشنامه بچگانه که با قلم بستکار بزرگ تاجیک عبدالفتاح دینایف بزرگ جنگلپا نام دارد و اپریت سلیمان یودکوف نیرنگ های میسره ما برده استادیم و امیدوار هستم که این سفری اولین ما به جمهوری ازبکستان و یکمین قدمی که ما در این سرزمین می‌نهیم و امیدوار هستم که آینده تئاتری موسیقی شهر سمرقند به مملکت ما تشریف بیارد.
صادق نوراللهیف افزود که در چهارچوب این سفر برگزاری شام دوستی با شرکت هنرمندان تاجیک و ازبک در سمرقند نیز پیش بینی شده است. جناب نوراللهیف میگوید که شهرداری و هنرمندان در شهر سمرقند مشغول آمادگی به سفر آنها هستند و الکی در خیابان‌های این شهر آویزه‌ها با خبر سفر هنری تئاتر اپرا و بالت تاجیک نصب شده است. ارتق قادر راوی و هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی از خبر سفر هنرمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیک به شهر سمرقند استقبال کرد و گفت:
اصلا می رفتیم با سفرات هنریش به همان ارزش‌ها تا برجا بودن. می رفتیم و از شهرهای قدیمی همون دیدن میکردیم، چهار میکردیم. این بسیار اقدام خوب است، این اقدام بهترین است. با مردم تاجیک سمرقند و بخارا و هم تشنه اینکه زبان ما در تشنه سخن نا فهمیم. این بسیار یک